أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وصحبه.
خیر مردم عرض میکنم به عزیزم که محبت کردند و جلسه خودشون که محبه
اهل بیت اسمت طاهرت علیه السلام هست تشریف هم بودند. امیدواریم که به برکت اون بزرگواران در این دقایقی که با یاد و محبت اونها با هم مینشینیم و سخن میگیم بحرهای وافری در جهت تقرب الالله و نیل آرمانهای بلندی که اهل بیت برای دوستانشون در سر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. ظاهرن به صفحه 110 رسیدیم، صفحه امیر المومنین هم خوب صفحه نیست، صفحه شروع بحث در عدد اسم امیر المومنین رسید. تو دل مبحث محبتشون میده که امیر المومنین تو قلب عشق و محبت قرار داره و تولور عشق و محبت. جمله اول صفحه 110 رو خونده بودیم، بله از دومین پاراگراف در واقع شروع میکنم. خداوند میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به بر و نیکی نایل نمی شوید مگر اینکه از آنچه دوستش دارید انفاق کنید. خب من همینجا قطع کنم. ببینید معمولا آنچه که سنت این است که افراد در انفاقاتشون چیزایی که لازم ندارن، چیزایی که دیگه بهش علاقه ندارن، اینا رو انفاق میکنن. این انفاق آدم رو به بر نمی رسون. یعنی اگر آدم بخواد انفاق وسیله باشه برای رسیدنش به بر، یعنی بشه تبلور نیکی، خط میکنیم بار نشه، بار یعنی نیکوکار، ولی بر یعنی خود نیکی، یعنی بشه نیکی مجسم. انسان اگر بخواد حسن مجسم بشه، اگر اینجوری دلش میخواد بشه، راهش اینه که اون چیزایی که دوست داره اونها رو در راه خدا بده، اون چیزایی که خیلی بهش علاقه منده. اگه مثلا دو تا لباس داره، یکی حالا خیلی شیکه و قشنگه و خیلی دوستش داره، یکی دیگه نه، مثلا چند وقتی هم پوشیدتش و یه نو نیست و اون قدم بهش علاقه نداره دیگه، براش در واقع خسته کننده شده و تکراری شده پوشیدن او، او رو نده. اونی که راستی دیگه خیلی دوستش داره اونا بده، اونی که دلش پلوشه بده. انشالله این روش رو خدا به ما توفیق بده که تو انفاق هامون، حالا اولش انفاق در واقع انباله دیگه، که آدم چیزی رو دوست داره میده در راه خدا، پولی رو که بهش علاقه منده میده یا وسیله ای رو که بهش علاقه منده میده، تا کم کم بریم سراغ چیزهای بزرگتر، مثل اینکه مثلا به آبروش علاقه منده تو جامعه، که آدم آبروش رو بده، آبروش رو. چون آبرو میدونید یه چیزیه که آدم به گور نمیبره با خودش. ندیم هم اینجا میره، بالاخره وقتی جنازه را انداختن دو سنگ قصال خونه لخت و برهنه هم هم برن تماشاش میکنن زرن میشورنش، دیگه این که چه آبرو ها؟ آبرو رو آدم همیشه میذاره و میره. حالا یه آبرویی که بالاخره میریزه این خیلی قشنگه که آدم در راه خدا بریزه. دوست داری آبروت رو، این محبوبیتت رو، وجاهتت رو، این که دیگران احترام برات قائلن، این که جایگاهی داری، جایگاه علمی، جایگاه سیاسی و اجتماعی، یه جایگاه معنوی و روحانی، اگه تونستی اینو خرجش کنی، اینو بدی، خیلی مهمه. یعنی یه جوری عمل میکنی که رضای خدا رو تأمین میکنی با خرج کردن از این آبرو. ممکنه فردا دیگه کسی اون احترام رو برات قائل نباشه، دیگه اون جایگاه رو برای شما قائل نباشه، حاضری اینجوری خرج کنی؟ این حالا یکی از اون چیزایی که آدم دوست داره، آبروشه. میشه این رو دار، میشه سلامتی رو دار، میشه حیات رو دار، آدم جونش رو دوست داره، این رو بده در راه چیزایی که دوست داریم دیگه. صحنه عاشورا تبلور اینه دیگه. ببینید چه کردن ابا عبدالله و اصحابش. این لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون، اینو نگاه کنید ببینید تو صحنه عاشورا چجوری تبلور پیدا کرد. امام حسین هر چی رو که دوست می‌داشت داد در راه، همه رو داد، همه رو داد. به هر حال اگر بخوایم نیکی مجسم، حسنت مجسم بشیم، کلیدش رو قرآن یاد دادی. کسی نگی که بریم سراغ کدوم پیر، سراغ کدوم مرشد، سراغ کدوم مراد تا به ما یاد بده که چجوری میتونیم حسن مجسم بشیم. مرشد ما خداست دیگه، مرشد ما خدا خداست. قبول لعله هم یرشدون با اضافه علک عبادی انی فعنی غریب عجیب و دعوت از دعای زاده آن فلیستجیب اولی ولی یومنو بی لعله هم. ببینید مرشد خود خدا، مرشد خود خدا، دقت کردی؟ حالا این مرشد داره ارشاد میکنه، داره میگه شما میخواییم نیکی مجسم بشی، حسن مجسم بشی، راهش اینه که اونایی که دوست داری رو بدی، نه اون چیزایی که لازم نداری، اون چیزایی که دیگه دلت رو زد. وقتی چیزی رو که دوست داری به سوی اون میفرستی، دلت هم همراه آن پیش اون میرود. اینم نکته بسیار ظریفیه. خب شما داری دیگه، پس ما آبروت رو دوست داشتی دادی در راه خدا، بچه تو دوست داشتی دادی در راه خدا، مال تو دوست داشتی دادی در راه خدا، چون دلت پیش اون چیزی که دوست داری دیگه. خب وقتی اون میره پیش خدا چی میشه؟ دلت هم با خودش میبره برای خدا. نگادم بخواد دلش بره پیش خدا جای دیگه نباشه، راهش همینه. اون چیزایی که دل ما رو بردن بدیم در راه خدا. اونایی که دل برن، اونایی که دل روا هستن و ما دل داده اونها هستیم، اونا رو بدیم در راه خدا. هر چی هست وقت دلمونم همراه او میره پلوی خدا. نمونه شم داستان شتر و ناقه ایست که مولانا نقل کرد. یه مجنون میخواست بره به سرزمینی که لیلی اونجا اقامت میکرد، بره به دیدار معشوقش. یه شتر ماده ای داشت. این شتر همین اواخر بچه ای به دنیا آورده بود. خب صبح سوار شترش شد، بچه رو گذاشت تو هم در واقع طویله ای که محل اون شتر بود. شتر مادر بود در واقع آماده کرد و سوار شد و حرکت کرد به سمت سرزمینی که لیلی زندگی. خب اول روز که مجنون سرحال و غبراق و هوشیار بود، شتر رو میران. بعد دیگه کم کم خستگی آمد و مجنون میانه های راه مثلا نزدیکای زور دیگه چرتش برد توی شتر، خوابش بود و شتر به راه رفتن ادامه میداد. شب که شد مجنون چشمشو باز کرد ایداد بیداد تو طویله شدوره خودش، تو خونه خودشون شدوره برگشته بود. نیستید بچهش توی این طویله بود، مادر دلش سراغ بچهش بود دیگه. اینه که تا اونجایی که مجنون هوشیار میراند این رو، خب این مجبور بود که دور بشه از اون بچه. ولی وقتی که دیگه مجنون به خواب رفت، شدور اختیار خودش رو به دست گرفت، برگشت به سمت محبوب خودش. فردا صبح دوباره مجنون شتر رو زین کرد و سوار شد و این داستان باز تکرار شد. چند بار که تکرار شد، مجنون برگشت به این شتر گفت شتر مثل که آب ما دوتا به هم توی جوب نمیره، تو معشوق تو طبیله است، معشوق من تو اون شهر، ما هم مثل که مشکل داریم با هم دیگه. تو میخوای بری پردو معشوق خود تو طبیله، من بخوام برم پیش معشوق خودم تو اون شهر. که ببینید جنبه طبیعی آدم همون شطور آدمه دیگه، بدنی که ما سوارشیم روح سوار بدنه دیگه، این بدن مرکب روحه، این مثل شطور دقت میکنید ما سوارشیم، این شطور چیه؟ طالب طبیعه، یعنی دلش میخواد بره شکمشو پر کنه، نمیدونم شهوتش رو ارضا کنه، خواسته های در واقع جسمانیش رو تأمین کنه، این معشوقش تو طبیعه یا قضاست یا نمیدونم جنس مخالفه یا هرچی هست دیگه، تو این طبیعه دنیا عالم طبیعه. روح چی؟ روح معشوقش خداست، اولیاء خداست، روح میخواد بره. خب چیه؟ جان کشیده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. ببینید تن چنگال زده به زمین، جان میخواد بره به سمت جانان و آسمان، آسمان معنا. دقت کردی؟ اینجاست که مشکل پیدا میشه. تا هوشیاری میتونی برونی این رو به سمت خدا و اولیاء خدا. همین که دچار غفلت میشی میبینی که چطوره برگشته دو طبیله، دارم با خودتش آورده دو طبیله، یعنی از رفتن به سمت محبوب باز ماندی و مشغول دنیا شدی، مشغول طبیعت شدی و خواهش های حیوانی بیشودی. خلاصه مجنون دید مشکله، اینجوری مشکل حل نمیشه، برای که این شده دیگه از این بازی ها در نیاره و این رو ببره به خونه لیلی، فردا صبح شطور رو آماده کرد، سوار شد، بچه شطور رو هم انداخت جلوی شطور، بچه جلو جلو میره، شطورم به عشق بچهش به دو میره و اینجوری مشکل حل شد. دقت میکنی؟ چون بچه رفت به سمت خانه لیلی، این شطورم دنبال در واقع بچهش رفت و تونست مجنون رو ببره. حالا این بچه اون چیزیه که ما دوستش داریم، حالا چه فرزندمونه، چه خونمونه، چه شغلمونه، چه عنوان و اعتبار اجتماعیمونه، چه پول و ثروتمونه، چه جانمونه، هرچی هست دیگه، هرچی هست، اگه اینو بفرستیمش جلوتر از شطوره، بفرستیمش به سمت خدا، چی میشه؟ این شطور هم دنبالش میره دیگه، این بدن بازی در نمیاره که ای دائم بخواد ما رو ببره تو آب و ببره تو طبیعی. پس اون چیزی که انفاق میکنیم در راه خدا در واقع میتونه این کمک رو به ما بکنه که ما از این درگیری که با بدن داریم، با جسم داریم، با نفس داریم، با جنبه طبیعی و حیوانی وجودمون داریم، از این درگیری دیگه خلاص بشیم، که تا حواسمون هست و هوشیاریم عبادت کنیم تا هم به جا میریم. همین که یه خود غفلت میاد ببینیم ای داده بیداد فلو رفتیم تو لجنزار طبیعت. این مشکل راه حلش همینه که اون چیزی که دوست داریم ببینیم، بدیم بره پیش خدا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جمله بعدی هم ناظر بر همینه با یه توصیف بیشتر. ابو دل هر جا برود، فکر و دست و پا هم به دنبال آن می‌رود. این نکته ظریفیه. ببینید فرمان روای وجود ما، سلطان وجود ما، قائد و امام وجود ما دل ماست. همه وجود ما اقتدا به دل می‌کند. بذار چشمای آدم به جایی نگاه میکنه که دلش میخواد، گوشای آدم به مطلبی توجه میکنه که دوست میداره و دلش میخواد، زبان آدم راجع به چیزی صحبت میکنه که دل آدم میخواد. دقت میکنی؟ فکر آدم به موضوعاتی فکر میکنه که انسان دوست میداره و دلش میخواد. ببینید همه وجود ما تابع دل ما، دقیق کردیم؟ پس دل هر جا بره فکر و دست و پا هم به دنبال او میره. این اگه بخوام دستم درست کار کنه، کارای هرزه نکنه، چشمم درست نگاه کنه، نگاه های هرزه نکنه، زبانم درست حرف بزنه، همه این بحثایی که توی بحث تزکیه داریم دیگه، زبانم حرف لغو نزنه، دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، دلی رو نیازاره، دشنامی رو نده. و اگر بخوایم وجودمون درست بشه، راهش چیه؟ راهش اینه که دلمون رو درست کنیم، چون همه وجود ما فرمان از دل ما میگیره، دنبال دل ما راه میره. لذا اگه دلمون جای درستی بره، زبونمون هم درست میشه، دست و پا و فکر و همه وجودمون درست میشه. لذا فرمود دلت را به سوی خدا و خوبان خدا بفرست، همه وجودت اصلاح میشه. یعنی اگه دلمون بره سراغ خدا و خوبان خدا، همه وجودمون اصلاح میشه. خب حالا سوال، من چجوری میتونم دلم رو بفرستم پیش خدا؟ پاسخ شرمنه، برای اینکه دلت نزد خدا برود، چیزی رو که دوست داری در راه خدا بده، دلت هم همراه آن به نزد خدا میرود. تن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به بر و نیکی نایل نمیشوید تا اینکه از آنچه دوست دارید انفاق. دلت که تو پرانتز نوشته شده محبت، امانت خدا که تنها انسان حامل آن شد. قرآن کریم فرموده نا عرضنا الامانت، فرمود ما امانت رو عرضه کردیم. به چی؟ به سماوات، به آسمان ها، به عرض زمین، به جبال کوها. فابین ان یحملنها و اشفقن منها، اینها ابا کردند از تحمل این بار سنگین امانت و ترسیدند از این. و حمله الانسان، انسان حامله این بار امانت شد، که قبلا تو جمله های قبلی خونده شد که این امانت همون محبت بود، همون عشق بود که هیچی نتونست بره زیر بارش. ولایت هم حالا تو جمله های بعدی هست، ولایت هم ظهور محبت. از اگر این آیه تو تفاصیل میبینید که روایت از ائمه رسیده که مقصود از این امانت ولایته، همین نکته هست. ولایت ظهور محبت، و نتونستن هیچ موجودی از موجودات جهان نتونست متحمل این بار سنگین عشق و دلدادگی حضرت عرب بشه که حق او را ادا کنه، تمامیت او را بتونه در واقع ادا کنه. تنها موجودی که دل به دریا زد و محاسبه نکرد و افتدیم بر صف رندان هر آنچه بادا باد، آمد به میدون انسان بود. به حمل حل انسان انه کامه ظلومن جهولا. خب پس دل شد امانت الهی، محبت شد امانت الهی. حالا دل را به اهل دل و دلبر بده. دل مال دلبره، جایی دیگه نباید بره. قرآن فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند به شما فرمان میدهد که امانت ها رو به اهلش برگردانید. و پس اگر امانت همون دله، همون محبته، فرمود به اهلش بدید امانت. به کسی که اهلش نیست ندید، به کسی که شایسته نیست ندید، به کسی که سزاوار نیست دلت رو نده. دل رو فقط به کسی بده که سزاوار دل دادنه، سزاوار عشقه، سزاوار محبته، و غیر او دلت رو نزد. امانت رو باید به صاحبش برگرد. این دل ما هم صاحبی داره. صاحب دل ما کیه؟ خدای متعال. باید دل رو به صاحبش داد. امانت رو بری به یکی دیگه بدی، خیانت در امانت کرد. این دل خانه خدا. قلب المؤمن عرش الرحمن. این دلی که خانه خداست، حرم خداست، به تعبیر امام صادق فرمود القلب و حرم الله. درست شو؟ اینا در رو با کنی کسی دیگر را بدی، خب خیانت در امانت کردی. کلید خونه رو دادن دست شما، پس ما حالا دیگه تعطیلات نوروزی پیش میاد، یه کسی میبیند مثلا تو تعطیلات خونش خالیه، برای اینکه به خود مطمئن تر بشه کلید خونه‌شو می‌سپره دست همسایه‌اش. یه همسایه این کلید ما خدمت شما باشه، حالا این سری هم زدید و بعضی روزا ما رو ممنون خودتون می‌کنه. کلید رو می‌سپره و میره. خب حالا اگر این همسایه کلید رو بده دست یکی دیگه و صاحبخونه که برمیگرده ببینه ای داده بی داده یه عده دیگه اومدن اینجا دارن زندگی می‌کنن، اصلا این خیانت در امانت. خدای متعال کلید خانه خودش، یعنی قلب رو داده دست مؤمن، گفت آقا این امانت، خودت هم اومدی داوطلب شدی دیگه، ما این کلید رو بردیم نشون آسمون ها دادیم، گفتن نه ببخشید ما نمیتونیم. نشون زمین دادیم، زمین هم گفت ببخشید نمیتونیم. نشون کوه ها دادیم، اونا هم اظهار عجز کردن. تو پذیرا شدی این امانت رو، کلید رو گرفتی. حالا که کلید رو گرفتی، کلید رو جز به خود صاحب خونه به کسی دیگه نده. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. کلید رو بده دست خود صاحب خونه. صاحب خونه دل تو خداست، غیر خدا رو به دل خودت راه نده. القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. در حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن. باید امانت رو به صاحبش باز کرد. المرء یحشر مع من احب. شخص با کسی که دوستش دارد مشهور می شود. دلت دنبال هر چیزی ره، همه اعضا و جواره هم می روید. هر کس با محبوب خود مشهور می شود. خب می کنید هر چیزی رو دوست داشته باشین با او مشهوریم. اگه چشم باز باشه تو دنیا با همون مشهوریم. اما اگر چشم باز نباشه قیامت چشم باز می شه دیگه. وقت می بینه که با کی مشهور. هر چیزی رو دوست داریم. حتی توی حدیث داریم که اگر حجری رو دوست داشته باشه حشره الله معه. اگه یکی سنگ رو دوست داشته باشه. حالا سنگ یعنی چی؟ یعنی مثلا یه جواهری مثلا. سنگ دیگه یه الماس این بریلیانی. اینو دوستش داره. عاشق اینه. همه یه فضای دلش رو تسخیر کرده این جواهر گرون قیمت. روز قیامت این با همین مشهور. فرمود اگه کسی حجری رو هم دوست داشته باشه، سنگی رو هم دوست داشته باشه، حشره الله معه. روز قیامت خدا او رو با همون سنگ مشهور. هر چیز رو البته همینجا مشهور هست. روز قیامت چشم باز میشه، دیده میشه که آدم با چی مشهور. بنابراین اگه بخوایم مشهور بشیم با پیامبر اکرم، امیر مؤمنان، حضرت زهرا و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین، راهش اینه که اونها محبوب ما باشه. و میدونید دیگه دنیا و آخرت بارها گفتیم این دوتا با هم رقیبن، با هم به تعبیر زیبای امیرالمومنین اینا حبوی هم دیگه هستن. دنیا و آخرت فرمود دنیا و آخرت هما ذرتان، ذره با صاد ذات، یعنی دنیا و آخرت حبوی هم دیگه هستن. حبو یعنی دوتا زنی که یه شوهر دارن. اینها آبشون به هیچ قیمت توی جوب نمی. شوهر سراغ این یکی خانومه داره، اون یکی خانومه دادش در اومده و شروع میکنه اعتراض کردن. بره سراغ اون، این یکی شروع میکنه اعتراض کردن. هم دیگه رو تحمل نمیتونن بکنن. دنیا و آخرت اینجوری هست. هم دیگه رو تحمل نمیکنن، با هم جمع نمیشن. ان الدنیا و الآخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان. دو دشمن ضد هم و دو راه مقابل هم هست. امیرالمومنین فرمود فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و عاداها. کسی محبت دنیا و ولایت دنیا رو پذیرا بشه، بغض و کینه آخرت میاد تو قلبش. ببینید پس محبت خدا و اولیاء خدا با محبت دنیا قابل جمع نیست. آدم عاشق دنیا بود، یک دل دو تا دل برد روش جا نمیگیره و خدا هم به هر کسی یه دونه دل بیشتر نداده. فرمون ما جعل الله و در واقع خدا قرار نداد برای این شخص من قلبین فی جوفه. دو تا دل درونه هیچ کسی قرار داده نشده. همه انسان ها دل دارن، یه دونه دل هم بیشتر ندارن. هر دلی هم یه دونه دل برد بیشتر نمیده. قول اگر دلبر ما دنیا بود دیگه خدا نیست، اولیاء خدا نیست. اگر خدا و اولیاء خدا رو دوست داشتیم دیگه دنیا نیست. فکر کنید بنابراین اگه بخوایم محشور بشیم با پیغمبر اکرم ائمه خدا علیهم السلام، محبت این هویت دل ما دل رو تسخیر کنه. خب حالا اگر میبینیم به یه چیز دنیایی دل دادیم و دلمون رو برده اون چیز دنیایی، راهش اینه که اون چیز دنیایی رو انفاق کنیم، بگذاریم ازش در راه خدا، انفاقش کنیم. انفاق که کردیم دلمونم دنبال اون میره پیش خدا، پیش اولیاء خدا، و اولیاء خدا میشن محبوب. اونا که شدن محبوب ما، حشر ما هم با اونا خواهد. اگه چشم شخص باز باشه تو همین دنیا میبینه که محشور با امیرالمومنین، تو بغل امیرالمومنین داره زندگی میکنه، با امیرالمومنین میخوره، با امیرالمومنین میخوابه، با امیرالمومنین بیدار میشه، با امیرالمومنین راه میره، با امیرالمومنین کار میکنه. حشرش تو همین جا با امیرالمومنینه. منتها اینجا غالب مردم چشماشون بسته از خوابن، الناس و نیام، مردم در خوابن، چون خوابن نمیبینن تو بغل کیه. الا مومن تو بغل امیرالمومن، تو قبضه خداست دیگه، تو قبضه خداست. قبضه هم گفتیم که انتقه قبضه، قبضه ید دیگه، ید بسته رو بهش میگن قبضه، و امیرالمومنین ید الله. پس همه مومنین تو ید امیرالمومنین، تو دست امیرالمومنین، تو بغل امیرالمومنین. همینجا محشور منتها نمیبینه. بعد که فعضا ماتو انتبهو، به موت که رسی بیدار میشه. حالا اگه تو دنیا به موت رسی، یعنی موت اختیاری، توفیقشو پیدا کرد، موتو قبل انتبهو در مورد او اتفاق افتاد، و فعضا ماتو انتبهو، تو همین دنیا چشمش باز میشه و خودشو تو بغل امیرالمومنین میبینه. یه دیگ جا از امیرالمومنین جدا نیست، سرش هر طرف برمیگردونه امیرالمومنین رو میبینه. اینما تو بلو و فمه بچه الله، هر طرف تو برگردونی اون طرف دیگه هم باز دوباره بچه الله، امیرالمومنین بچه الله، امام زمان بچه الله، حجت خدا بچه الله. دقیق میکنه زخمیه. همینجا محشوره، مثلا نمیبینه چون خوابه. اگه بیدار بشه همینجا میبینه محشور بودنش. حالا اگر من اینجا بیدار نشو، با فوت به موت نائل میشه، موت استراری، اون وقت بعد از فوتش میبینه که با امیرالمومنین. یا هار همدان من یموت یرنی، امیرالمومنین فرمده هار همدانی، هر کسی به موت برسه منو میبینه، میبینه که همراه امیرالمومنین. اعمال هر کس به اندازه معرفتش قیمت داره. خلوص عمل بسته به میزان معرفت هست. اعمالی که از محبت سرچشمه میگیرد خلوصش بیشتر. در واقع عمل قیمتش به حجمش نیست، قیمتش به عیارشه. مثل طلا میمونه، طلایی که عیارش پایینه وزن زیادش هم اینقدر قیمت نداره، اما طلایی که عیارش بسیار بالاست او یه تیکه کوچیکش کلی قیمت داره، چندین برابر اون طلای پرحجم کم عیار قیمت داره. اعمال و عبادات ما اینجوری، هرچی عیارش بالاتر باشه گرون قیمت داره. ازا فرمون خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، فرمون موت و حیات رو خدا خلق کرد تا شما رو بیازماید که کدوم یک از شما نیک عمل تری، نگفت کدوم یک از شما پر عمل تری، اکثر و عملا نگفت، یعنی حجم عمل، مقدار و کمیت عمل اونقدرها اهمیت نداره. اونی که اهمیت داره حسن عمله، کیفیت عمله. حالا عیار عمل رو چی بالا میبره؟ معرفت. هرچه معرفت بالاتر باشه عیار عمل بالاتر میره، رضا اون عمل گرون قیمتتر میشه. وقتی داریم دیگه دو رکعت نماز یک انسان اهل معرفت به هزاران رکعت نماز شخص بدون معرفت وجهان داره. چرا؟ چون عیار این نماز بالاست، مبتنی بر معرفت عمیق‌تری از خدای متعال. خلوص عمل هم همینطوره. ببینید اگر دیدار خدا منوط به خلوص عمله، فرمود من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، فرمود کسانی که آرزومند دیدار پروردگارشون هستن اینا باید برن عمل صالح انجام بدن و در عبادت پروردگارشون احدی رو شریک نکنن. احد یعنی خالص خالص برای خدا باشه، غیر خدا رو حتی خودشون رو شریک نکنن، این که من از رهگذر این عبادت دنیام خوب میشه، برکت پیدا میکنه، رزقم، عمرم، سلامتی پیدا میکنم، مشکلاتم خدا تو دنیا حل میکنه. و از اون طرف بگم نه، از رهگذر این عبادت جون دادنم راحت میشه، نمیدونم فشار قبر دیگه نخواهم داشت، عالم برزخ هم خوب طی میشه، قبرم روضه ای از رضوان جنان میشه، باقی از باغ‌های بهشت میشه. یا روز محشر از اون فضای اکبر در امان میمانم، از اون حول و حراس محاسبه در پیشگاه الهی در امان میمونم، از پل صراط سالم رد میشم، تو بهشت یه جایی مرغوب بهشت به من میدن اقامت کنم. ها؟ اینا همه شریک کردن نفس خیشتن تو رو. این که از رهگذر این عبادت من به کرامت میرسم، میتونم تیل عرض کنم، میتونم آینده رو ببینم، میتونم درون انسانهای دیگر رو ببینم، میتونم تصرف تو عالم طبیعت بکنم، میتونم با اراده خودم هر چیزی رو ایجاد بکنم، اینم شریک کردن نفس در عبادت. نه همه عبادت ناخالص. این که از رهگذر این عبادت من به کمالات روحی و معنوی میرسم، پناه به خدا، خیلی ظریف داستان خلوص، اینم شرک تو عبادت. البته این عبادت ها باطل نیست، ها باطل نیست، اما عبادتی نیست که انسان رو به لقاء خدا و به قرب الهی برسونه. صحت داره ولی مقبولیت نداره. این اگه نماز اینجوری خوند کسی با این انگیزه ها، نمازش باطل نیست که مجبور باشه قضاشو به جا بیاره، اما اون نمازی که از صلات و قربان و کل تقی، که نماز سبب رسوندن هر انسان متقی به قرب الهی است، اون نمازی که از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه و انسان رو میتونه به قله در واقع کمال در مرد بین امکان و وجود برسونه، این دیگه اون نماز نیست. الا قضا نباید بکنه، اما اون میبه و خاصیت بزرگ نماز دیگه تو این نماز به دست نمیاد. چرا؟ چون نماز خالص رفتر نیست. حالا اگر خلوص میخواییم، میگیم خب ما میخواییم به لقاء خدا برسیم، به دیدار خدا برسیم، به قرب الهی نائل بشیم، خب باید عمل خالص انجام بدیم. چجوری عمل خالص انجام بدیم؟ فرمود خلوص هم میوه معرفت، میوه معرفت. اگر میخواید خالص بشه وجودتون و کارتون، در واقع یه خلوص داریم یه اخلاص داریم دیگه. اخلاص یعنی عملی که انگیزه غیر الهی نداره. خلوص یعنی چی؟ یعنی وجودی که غیر خدا توش نیست. خلوص بالاتر از اخلاص. به تعبیر قرآن یه عده مخلصند، یعنی اخلاص می‌ورزند تو کارشون. یه عده مخلصند، یعنی وجودشون خالصه، غیر خدا تو وجودشون نیست. غیر خدا تو وجودشون. اخلاص برزیدن و مخلص بودن مقدمه مخلص شدن و خالص شدن. از غیر خدا آدم وجودش خالص بشه، خالی بشه. به ذیل اون آیه سقاهم ربهم شرابا طهورا روایت هست، نقل کردم تو کتاب رحمشه دیداره دیدی، امام علیه السلام فرمود که این شراب شرابیست که یطهرهم اما سوى الله، وجود اینها رو از هر چه غیر خداست پاک، وجودشون رو پاک میکنه از غیر خدا. فرمود قلب سلیم قلبیست که باز روایته همونجور نقل شده، فرمود قلب سلیم قلبیست که غیر خدا هیچی تو اون قلب نیست. دقت میکنید؟ خلوص یعنی یعنی وجود انسان یه غیر خدا توش نباشه. اگه اینجوری بشه وقتی خیلی دیگه نقطه بلندی از کنه. اگه غیر خدا تو وجود این نباشه، وقتی که به ظاهر این داره حرف میزنه، پس واقعا خدا داره حرف میزنه. این داره نگاه میکنه، خدا داره نگاه میکنه. این چیزی رو میگیره، خدا گرفته. این چیزی رو میده، خدا داره. این کسی رو میزنه، خدا او رو زده. این همه وجودی که غیر خدا تو وجودش نیست. این شده یه ابزاری در دست خدا که خدا داره از طریق این ابزار کار. ابزارم بالاخره باز تشبیه درستی نیست. یه جلوه ای از حضرت حق شده، جلوه خدا شده، زبان شده لسان الله، دست شده ید الله، چشم شده عین الله، گوش شده اذن الله. اینجوری شد این انسانیه که به مرتبه مخلصین رسیده، یعنی وجودش خالص شده، غیر خدا دیگه فکر نداشته. اون غیر تو به مرد اون غیره مرد تو وجوده، این خالی شد از اون و پر شد از خدا. الله الصمد دید هرچی غیر خدا تو خالی خدا صمد، این پر شد از خدا، پر شد از خدا. من اینم، من رحم با همه عوارض من دیگه، تشخیص من، فهم من، هنر من، عبادت من، طاعت من، تقوای من، کرامت من، همه همه را، نظریه من، خواست من، آرزوی من، همه اینا را، من که برم اینا میره دیگه، اینا عوارض من، مال من، ثروت من، آبروی من، همه اینا میره، همه اینا که رفت وقت وجودش میشه خالی، خالی خالی میشه. مثل چی؟ مثل نی میشه، میشه نی، نی توش خالیه دیگه، رضا صدایی که از نی میاد این صدا در واقع صدای نی نیست، این صدا مال ناییه، این مال اونی که داره نی میزنه، فقط کردی این صدا دیگه مال اونیست، مال نی نیست، نیست که چون که صدا مال این نیست، که مال اونیه که لبش رو گذاشته به لب این نی. انشالله دل ما نی بشه، از غیر خدا خالی بشه، اون وقت اولیاء خدا لبشون رو میذارن لبه. دیدی تو عاشورا ابا عبدالله بوسید لب علی اکبر، یه معناش همین بود، او لب رو گذاشت رو لبه علی، خالی بشه وجود انسان از غیر خدا، اینجوری میشه، میشه نی. و اون نایی لبش میذاره لب این نی، و اون وقت صدایی که میاد بیرون این صدا صدای ناله های اون نی زننده. یه الان مثال بارسترش هم میکروفون نگاه کنیم، بهترین میکروفون اینه که و سیستم صوتی در واقع بلندگو که هیچ پارازیتی هیچ صدایی نده، عین صدای اون گویندهی که پشتش داره صحبت میکنه، عین او رو تقویت شدش رو از باندها و از بلنگوها بیرون. این بهترین سیستمه، هرچی بلنگو در واقع بی پارازیت تر باشه و تغییری در صدای گوینده ایجاد نکنه، این بلنگوی بهتری، هرچی نمودی از خودش باشه، صدای پارازیتی بزینه یا صدای گوینده رو خلوف کنه، نازک کنه، تنین بده، فلان تغییر بده، نه نگه این، یعنی هیچ دخل و تصرفی نکنه، فقط صدا رو پر توانتر و قویتر بیرون بده از بلند باش، اون سیستم صوتی خیلی گرم کنه. انشالله ما هم اینجوری باشه، یعنی وجودمون نی بشه، خالی بشه از دلیل، خالی بشه. حالا اگه اینا رو بخواییم بشیم، یعنی این خلوص بخواد بیا، راهش معرفت، پس خلوص عمل هم بسته به میزان معرفت. حالا چه این خلوص رو ایجاد میکنه؟ معرفت، معرفت انسان رو عاشق میکنه، یعنی وقتی اون جمال مطلق رو شناختی دیگه یک سر همه دلت رو میدی به اون، گفتی اینو دل به یک دیدن باختیم و یک سر همه فضای دل رو در اختیار او قرار میده. تا نشناسی که عاشق نمیشه، باید بشناسی، یه نظر به جمالش نگاه بکنی، اون وقت همه دلت رو یه جا میبره. وقتی دلت یه جا رفت پیش او، یه خوبه قیل او رو نمیبینی اصلا. گفتم بارا براتون، عشق فنای در معشوقه، عاشق غیر معشوق رو نمیبینه. خب بکشه یعمی و یسم، محبت تو به یک چیز تو رو کر و کور میکنه، کور میکنه از دیدن غیر معشوق، غیر معشوق رو نمیبینه. گفت مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدن. چرا هیچ ندیدن؟ به خاطر اینکه همه فضای دلشون رو خدا گره، حتی خودشون رو دیگه ندیدن، چه برسه به غیر. خودش هم فراموش کرد، گفت چنان پر شد فضای سینه از دوز که یاد خیش گم شد از زمین. خودش رو هم فراموش کرد. وقتی اینه که عمل خالص میتونه و وقتی من خودم رو میبینم، سود خودم، زیان خودم، اینا رو میبینم، احترام خودم، جایگاه خودم، منافع خودم، اینا رو میبینم، چه آدم خالص میشه از کاسب کارانه رفتار کردن. اینا گفته شده ها، ولی خب چون این که میبینم داره میاد از درون من بیرون دوباره، نشون میده دوستانی هستن تو جلسه که نشنیدن و الا نمیومد اینا مستد. گفتیم قبلنم براتون قرآن با دو ادبیات حرف زده با مؤمنه. یه ادبیات که شاید بیشترم با این ادبیات حرف زده، ادبیات اهل کسب و کار، اهل تجارته، با این ادبیات حرف زده، با غالب مؤمنین با این ادبیات حرف زده. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، ادبیات تجارت و کسب و کار. حتی تو بحث جهاد و شهادت در راه خدا چی فرمود؟ فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. ببین بحث مشترک. پس تبشروا ببیعکم التی بایعتم به، اشارت بر شما به اون معامله که کرد. آبی رو اینجوری زیاد داریم، تو روایات هم داریم، نمام تجارتون را به های از سر حال هم رب هم اصل، اینجور تعابیر فراوان داریم. چرا؟ چون مؤمنین هم اکثرشون اهل کاسبی هست، اهل تجارت هست، با عبادتش با طاعتش داره با خدا تجارت میکنه. لذا خدا با این زبان هست. اونایی که اهل عشق هست و دیگه کسب و کار رو گذاشتن کنار، همه کاسبی ها رو گذاشتن کنار، گفت مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری. اینا تعدادشون معدودن بین مؤمنی، زیاد نیستن، تعدادشون کمه. اینا که اینجوری هن و خدا با ادبیات عشق باشتن حرف فرمون بلدین آمنو اشد و قبل بلدین فرمون این کنتم تحبون الله فتبعونی یحبکم الله و همسال اینجور تعابیر بوده. پس دو گروه داریم، یه اکثریت که اهل تجارت نتا مؤمنی، یه اقلیتی در بین مؤمنین هست که اهل عشق، و اونایی که اهل عشقن عمل خالص از اونا سر میزنه و به مرتبه خلوص اونها میرسن. وجود عاشق خالی میشه از خودش، فانی میشه عاشق در معشوق و باقی میشه به معشوق، به محبوب. پس اعمالی که از محبت سرچشمه میگیرد خلوصش بیشتر، هرچه محبت تمام عیارتر و صافتر و صادقانه تر، عملا خالصتر، و هرچه عمل خالصتر راه گشادتر برای ملاقات، برای دیدار. مؤمن با نماز و روزه و عباداتی که انجام میدهد به خدا میگوید که گرچه در طریق تو فشار زیادی به من وارد میشه و درد میکشم، ولی با وجود همه اینها باز هم خواهانه دارم. قطعی به هر حال کسی اهل محبت شد به شدت بلایا میاد به سمتش. گفت البلاء للولا، چون تیر عشق را به کمان بلا کند، اول نشست بر دل اهل بلا کند. بلا مال دوسته، کسی اومد تو راه عشق و محبت اول دشواری ها رو تحمل کرد، چون باید خالص بشه تا آمادگی دیدار و وصال برای اون ایجاد بشه. گفت در راه منزل لیلی که خطر هاست در آن، شرط اول قدم این است که مجنون باشه. خب پس تو راه محبت خدا و اولیاء خدا سختی ها میاد سراغ مؤمن، به گونه های مختلف این سختی ها میاد. گویا همه عالم بسیج میشن که این از این راه بازش بدارن. به یه تعبیر اینجوری میشه، اگر غیر رو ببینیم اینجوری باید تعبیر کنیم، اما اگر غیر رو نبینیم فقط خدا رو ببینیم، اون وقت میشه گفت خدا دست کار شده و هرچی مانع و حجاب است که مزاحم ملاقات اوست اینا رو از وجودش زائل کن. با این سختی ها و بلاهایی که میشه خودش دست کار شده که این رو خالص کنه، چون کسی که خالص نباشه تو بهش راه نمیره، تو بهش راه باید خالص باشه. حتی جهنم هم درست کردن برای اینکه اون ناخالصی ها رو بسوزونه، طرف رو خالص کنه. لذا افرادی هستن شر اهل دوزخ اینجوری هم دیگه، یه مدت تو دوزخ میسوزن، اون ناخالصی هاشون از بین میره، وقتی دیگه خالص شدن میان از جهنم بیرون،
میتونن وارد بهش بشن. بهش در واقع جای خالص ها، جای خالص. خب حالا خدا وقتی که میخواد به بهشت لقاء خودش کسی رو راه بده که این فوق بهشت های نمیدونم جنات تجری من تحت الانهار و نمیدونم جنات عدن و امثال این حرف ها،
این جنت لقائه، جنت خیلی بزرگه، همون جنتی که تو آیات آخر سوره فجر بهش اشاره کرد قرآن دیگه، شأن نزول شمع عبد الله حسین علیه السلام فرمود یا آیت و هم نفس المطمئنه، ای روحی که به آرامش رسیدی، ای قطره ای که به اقیانوس بیکرانه هستی حضرت حق بعث شدی و به توحید رسیدی، لذا هیچ طوفانی نمیتونه تو رو متلاطم کنه، اقیانوس آرام شدی، حتی طوفان کربلا، حتی طوفان کربلا. یه نویسنده سنی نوشته که من ندیدم هیچ انسانی، هیچ بشری رو در طول تاریخ مثل ابا عبدالله حسین علیه السلام که کوه مصائب و ناملایمات در ظرف یک نیم روز بر سرش فرود آمد و ذره ای از آرامش روحی او نکاست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، به سوی پروردگار خودت بازگرد در حالی که هم تو خوشنود و راضی هستی و خرسند از رب خودت و هم رب تو از تو راضی و مورد رضایت خدا هست. فخلی فی عباد، وارد شد در جمع عباد من. این عبادی غیر از عباد الله ها، این عبادی غیر از عباد الرحمنه. قرآن تعبیر عباد مختلف، فرمود عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونها، اون عباد الرحمنه. یه ده عباد الله، نه هر کدوم یه معنای جداگانه داره، اما عبادی این خیلی بزرگتر از اون، حتی از عبدالله، از عبدالله هم بالاتره. حالا چرا؟ وقت نیست من بازش کنم. تو فرمون فرد خلیفی عبادی و خلی جنتی، فرمون وارد جنت من بشون، این جنتی، این جنت لقا، جنت دیدار. کسی میخواد واردش بشه باید خیلی خالص باشه، یعنی از غیر حضرت حق وجودش کاملا خالص شده، فقط خود خدا هم میتونه اینو خالصش کنه. خدا دست به کار میشه، منتها این عبد هم باید صبوری داشته باشه، کلافگی از خودش نشون نده، بیقراری نشون نده. بچه های کوچولو رو دیدید، بچه های مثلا 5-6 ساله، 4-5 ساله میبرنشون آرایشگاه سلمونی که مثلا سر این بچه رو اصلاح کنن. خب بچه هایی که حالا به بچه ها اینجوری هم دیگه بیقراری نشون میدن، بیقراری که نشون میدن یعنی آروم نمیشینه، هی گول میزنه، هی نمیدونم گریه میکنه فلا، این هم بیشتر پول میکشه زمانش، هم ممکنه کلی از این چونه ها و خیچی ها و اینا هم تو سر کلک برو بره دیگه، چون آروم نمیشینه دیگه، حجت هم میشه. اگه آروم بشینه ها زودتر تموم میشه این اصلاح دیگه، از این سیخون میخوام تو سر کلک برو نمیره. ما اگه آروم بشینیم خدا میخواد ما رو اصلاح همون کنه دیگه، خدا میخواد ما رو اصلاح همون کنه. از این بحث ابتلا حفظن این بحث رو گفتیم دیگه، خدا میخواد ما رو اصلاح همون کنه. خب بابا نشستی روی صندلی اینقدر بول نزن، بذار خدا اصلاح کنه، بذار پیغمبر اکرم امیر مؤمنان میخوام اصلاحت کنم دیگه، اینقدر بول نزن، آروم بگی، هم بده تسلیم باش، بذار هر کاری اونا لازم میدونن بکنن، ای بیقراری نکن، ناآرومی نکن. به هر حال عرضم این بود که در واقع خود خدا و اولیاء خدا میان ما را خالصمون میکنن، ما دورمون نمیرسه خودمون خالص کن. ما هنر اینه که خودمونو بدیم دست سلمونی و بیقراری نشون ندیم. فرمود بل الله یزکی من یشاء، خدا هرکی رو بخواد پاکش میکنه، خدا هرکی رو بخواد پاکش میکنه. شما نمیتونید، فقط شما خودتو بده دست خدا. وقتی خدا تیغ رو برداشت و قیچی رو برداشت و مشغول آرایش تو شد، مشغول اصلاح تو شد، دیگه گریه نکن، شیون نزن، جاهالی نده، نمیدونم فلان، خوب بشین مثل بچه آدم، بذار اصلاحت کنه. هر حال اول این بود که خدای متعال برای اینکه اینا خالصش بکنه دست به کار میشه. چجوری؟ بلایا رو میفرسته سراغ. بلاها میاد، طوفان بلا میاد و این رو خالصش میکنه. همون مثال زیبایی که تو فصل کاستی‌ها و ابتلاعات بود دیگه، که فرمود کشاورزا برای اینکه گندمشون خالص بشه از کاف جدا بشه چیکار میکنن؟ گندمو میدن دم باد، یعنی وقتی داره باد میوزه این خرمن رو با بیل میپاشن به هوا و اون جریان باد در واقع کاها رو که سبکتره به فاصله دورتری میبره و میریزه زمین، خود گندمها که سنگینترن تو فاصله نزدیکتری میریزن زمین. اینجوری اون وقت این دوتا از هم جدا میشه، خالص میشه گندم. حالا خدا هم برای اینکه ما رو خالص کنه چیکار میکنه؟ میده ما رو دم باد بلا، طوفان بلا. تو نمیخوای به لقاء برسی، تو تا غیر خدا تو وجودته که نمیتونی لقاء رو بهش نائل بشی. خودت هم که هنر نداری وجود خودت خالص کنی، اقلا بذار وقتی که خدا دست به کار شد شیون نکن، بیقراری نکن، آه و ناله سر نده، تن بده. حالا مؤمن نه تنها آه و ناله سر نمیده، بلکه چیکار میکنه؟ کنار اون تسلیم و تندادن به مقدرات الهی میاد عبادت هم میکنه، نماز میخونه. ها؟ این عبادتی که داره میکنه یعنی چی؟ این نماز و روزه و عباداتش یعنی خدایا با این که تو راه اصال تو، قرب تو، دیدار تو، ها؟ تو این راه خیلی داره من فشار میاد، خیلی من داره فشار میاد که همه خلق عالم بسیج شدن من اذیتم کنم، هر گوشه میرم یه کسی بالاخره یه جوری من اذیتم میکنم، میدونم داستان چیه، دردم زیاد میاد، اما خدایا بازم دوست دارم، بازم تو رو میخوام، بازم تو رو میخوام. این عبادت اصلا معنیش همینه، یعنی تو رو میخوام، قیمت عشقم رو میپردازم، هر چی که لازمه میدم خدایا، بذار آبرون بره، بذار عذیتم کنم، بذار حقم رو بخورم، بذار بهم ظلم بکنم، بذار بکنم. این قیمت عاشق تو بودنه، خدایا مشتاقانه این قیمت رو میپردازم، مشتاقانه برو زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم را. فقط میکنی معنی عبادت های اینه. انشالله خدای متعال توفیقات همه عزیزان رو روز افزون کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.